من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. رفقایی که در سالهای قبل خدمتشون بودیم مستحضرن که حدیث معراج رو در جلسات اعتکاف متذکر می شدیم. انصافاً قصهش همین اعتکافه، چون معراج یعنی در اون تنهایی که بین پیامبر خدا و خدا برقرار میشه و پیامبر در سکوت مطلق خدا شروع کننده سخن است. دقیقا نهایت اعتکاف به اینجا باید برسد. حالا طول میکشد، بالقوه است که باید بالفعل بشه، ولی وقتی جهت کلی مشخص شد خب انسان هر چی بره میرسه. اگه جزوه را در اختیار داشته باشین، در صفحه 43 این جزوه قسمت‌های آخر حدیثه. حضرت رب العالمین میپرسن که یا احمد، هل تدری متى یکون لی العبد عابدا؟ ای احمد صلوات الله علیه و آله، میدونی که چه موقعی بنده من برای من واقعا عابد است، یعنی بندگی میکنه؟ به خود همین سوال عنایت بفرمایید. میفرماد یکون و لیل عبد، یعنی بندگی بکنه اما برا من واقعا بندگی بکنه. معلومه که یه ظرافتی توش هست که گاهی آدم داره بندگی میکنه اما تهش انگار برا خدا نیست. حضرت نبی الله فرمان لا یا رب، نمیدونم. در محضر حضرت علیم مطلق که اصلا چیزی کسی نمیدونه، حتی نبی الله. حضرت رب العالمین میفرماند که قال، چون گزارش کننده پیامبر دیگه، میفرماند که گفت خدا اذا اجتمع فیه سبع و خصال، اگر کسی درش هفت خصوصیت به وجود اومد، این دیگه جهتش بندگی. حالا دقت کنین، همین دستور اخلاقی ساده که ما داریم تو اینجا چه معنی عمیقی میده. دوباره تأکیدم رو از این جهت میکنم که میخواد ما را کمک کند که اعمال خوبمون جهت بندگی بگیره، نه خود خوب بودنش مقصد باشه. میفرماد ورع اون یحجزه عن المحارم، یه ورعی، یه خودنگهداری که آدم رو از محارم دور کنه. من هر هفته را میخونم، برمیگردم که بتونیم جمع‌بندی کنیم. و سمتون یکفه اما لا یعنی، و یه سکوتی که اون رو از کارای پوچ بی معنی بی خود دور کنه. و خافون یزداد و کل یام من بکائهی، و یه خوفی که همینطور روز به روز عشق این زیاد کنه. و حیاءون یستحی منی فی الخلاء، و یه حیایی که این در اون تنهایی حفظ کنه. حالا بعد مو روشن میشه. و اکل و مالا بدمن، و خوردن در حدی که دیگه نمیشه کمتر از این خورد، چاره ای نیست. و یبغض الدنیا لبغضی لها، و دنیا را بدش بیاد از اون جهت که منم بدم میاد، یا به جهت این که حضرت رب میفرمان من بدم میاد بدش بیاد. و یحب و یحب الاحیا احیا لحبی. این دو تا روایت اومده است، یکی لهم یکی ایاهم، هر دو معنی میده. حالا از شما ایاهم اخ لحب و یحب الاخیار لحبی ایاهم. و آدمایی اومده بالا از مشکلات، اخیار، اینا رو هم دوست داشته باشه، هر کسی اینا رو دوست داره، اما لحبی ایاهم از اون جهت که برای اینکه من دوستشون دارم دوستشون داشته باشه. حساسیت رو نگاه کنید. حالا تا برگردید، اساس این نوع تذکرات همیشه عزیزان بدونید، اینا نمیذاره آدم در غرقاب روزمرگی هایی که اهل دنیا جلو آدم ایجاد میکنن غرق شه. شما این جمله رو زیاد شنیدین که مستکبرا دنیا، چه بریتانیای کبیر دیروز و چه آمریکا، اساساً با قرآن مخالفت. این پرشاش رو که می‌بینین قرآن سوزی، این ریشه فرهنگی داره. علتش رو عنایت بفرمان، چون قرآن یه ملاکای میده که این ملاک ها جای ملاک های دنیای کفر رو نمیذاره باز بشید. از این جهت خیلی قرآن جایگاش عظیمه. حالا من خواهش میکنم، حالا این فرصتی هم که دارین برای قرآن خوندن، از این دید بخونید که ببینین عجیبه است. نمیذاره که کفر رسمیت پیدا کنید، نه اینکه کفر بره به این زودی. اونا که باید همت کنی، اونا که به تعبیر مقام معظم رهبری تا عقلانیت به جامعه اسلامی برنگرده کفر نمیره، اون دست مسلمان هاست. اما کار قرآن اینه که نمیذارد که کفر شخصیت پیدا کنید. خب به تبع اون حضرت آیت الله جواده حفظ الله فرمودن این حدیث معراج همه قرآن است که به این گزارش از آسمان اومده است. حالا بحثش چون اون جلسات اول عرض شد نمیمونیم روش. چیز عجیبی هم هست این حدیث معراج. باید مواظب باشیم ما را حدیث معراج مشغول یه اخلاق فردی جزئی نکنه. داره میگه که این حیات رو به پای غافل نشید ازش. حالا با این دید میخونیم، میفرمان که هفت خصوصیت اگه درتون به وجود اومد، بس خصوصیت خوبی است که اگه درتون به وجود اومد بندگی منو کردی. و معلوم است هر کسی یه روحی خود نگهداری داره. انا اروپایی ها بیشتره، ما اروپایی آمریکا خضا کم میخواه. میدونین که اصلا بدنه استاندارده تو آمریکا، یعنی اگه از این حد بالاتر بره استخدام نمیشن، جدی هم استخدام نمیشه، و اگه از این حد بیشتر شد اخراجشون میکنن، یعنی تذکر میدن اخراجشون میکنن. مسئله است که کاملا در جریانم به جهت حادثه‌ای که پیش اومد، خود ما به این جدیت نمیدونستیم. یه خانم آمریکایی با یه آقای ایرانی که داشتن طلاق میگرفتن، به جهتی مسئولیتی که من داشتم آخرش منم درگیر شدم. بعد دیدم نه، مسئله از این جهت شدیدن اینا باید مشخص کنن برای خودشون که صبح چند تا بیسکویت میخورن، چقدر باید آب بخورن، چقدر باید حتما ورزش کنن که خودشون نگه دارن در یک انضباط. این ورع به یه معنا خودنگهداری، اما میگه خودنگهداری نه برای اینکه تیپ پیدا کنی، نمیدونم قوی بشی، اینا جا خودش، هیچ که من بد نیست، اما یحجزه عن المحارم، بتونی یه جور خودنگهداری عزم کنی که گناه ها رو بتونی ازش آزاد بشی. شما الان ورزش میکنید، باید هم بکنید یه ورزشی درست حسابی، نه این نرمش صبح که برای شروعه. خب این بدن بناست که خودش نگه داره از تنبلی، از ضعف، اما برای چی؟ برای اینکه به نامحرم نگاه نکنه. رابطه رو اگه نتونید برقرار کنید میشید اروپایی. یعنی امروز تو دنیا و همیشه تو تاریخ آدم ها عجیبی داشتیم، تو تاریخ مکاتب عجیبی داشتیم که اینا شدیدن خودسازی میکردن. خود منافقین را اگه شنده باشید، مثلا دستگاهشون، چون من باشون ارتباط داشتم قبل از انقلاب، واقعا خودسازی میکردم، اما این خودسازی هیچ تقوایی جهتدار که منجر به تقوای جمعی بشه درش نبود. به همین جهت دیدین که به چه روزی هم خودشون افتادن هم چه زحماتی درست کردن. تأکیدی که دلم میخواد حالا تو این فرصت انشاءالله ذخیره اراده هامون بشه، این که ما این خودسازی ها را جهتش را تعریف کنیم، اگر نه ضرر میزنیم، بهتر ضرر میزنیم. بچه های مذهبی که گروه تشکیل دادن بیشتر ضرر زدن به این انقلاب یا بچه هایی که عادی بودن؟ حتی لختیا و مشروب خورا بیشتر ضرر زدن یا بچه های مذهبی خودساختهی که جهت خودسازیشون یه جهتی نبود که در جمع نگران اون جهتگیری های کلی باشه؟ صحبت فوق‌العاده عزیزمون مقام معظم رهبری که اومدن درست در کجا جا داریم تا جا یه جمعی به نام مجلس که عموماً جمعی هن که باید جمعاً یه تصمیم بگیرن، مسئله تقوای جمعی رو مطرح کردن. سالها بود خدا میدونه من از اول انقلاب تا حالا متوجه بودم ما تو جمعامون یه ضعفی داریم، ولی واژه‌ای که بتونم اینا خوب بیان کنم یا تعریف کنم یا اجمالش رو تفصیل بدم و نمیشناختم. هم تو فقط میدم ما از یه چیزی رنج میبریم. بعد این جمله در اینجا بسیار جمله حسابی بود و یک ضعف تاریخی سا، خیلی تاریخی. هنوز من جرأت نمی کنم برای شما بگم که کجاها ما این ضعف رو داریم. یعنی اینقدر ما تعصب گروهی داریم گاهی، اینقدر گروهمون، حالا این گروه که میگم منظورم یه گروه ساده و اینا نیست، گروه به هر معنا که میگیری، اینقدر تعصب گروهی داریم که اگر بگم آقا از جهت گروهی شما گم کردید دوری از محارم الهی را بایکوتت میکنند. خب آقا فرمودند که آقا آخه شما تحقیق تقوا دارید؟ اکثرتون که نماز شب خونی؟ یه تحقیق خوبیه که از این نماینده ها مجلس کرده بود، اصلا من باورم نیامد. آقا تو اون جلسه امور کاربردی هست که این برای مسائل کشور این جلسه دوم راجع به عدالت نخبگان را جمع کرده. آقا جمله‌ای دارن که از اول انقلاب تا حالا کارهایی شده است، ولی مطلقاً مطلوب نیست نسبت به عدالت. اون جمله رو دقت کنید، اکثر روزنامه اومدن یک کلمه بهش اضافه کردن، وضع فعلی مطلوب نیست. اصلا تو جمله آقا نیست این جمله. یه وقت جا به جا کرده، خدایا اینا که بچه مذهبیت. حالا یه وقت مثلا یه جمله معاند با یه روزنامه معاند با رهبری، نه سایت ها با روزنامه های متدینی که من میدونم بعضی هاشون مدیر مسئولشون نماز شب خونه. نمیفهمید یعنی چی؟ این یعنی این که اینقدر گروهش براش مهمه که دیگه حرام اینجا طور نیست، دیگه اینجا حرام طور نیست. خب تحلیل رسیده است به این که مثلا آخه حالا اون آقام که تحقیق کرد، چون آخه با جنس فکر رهبری نمیخوند، وضع فعلی نسبت به قبل به مطلقا مطلوب نیست، با جنس حرف آقا نمیخوند، ولی همشون یه وضع فعلی فقط اضافه کردن. حالا جمله رو یه کمی ممکنه جا به جان کرده باشن، اما این وضع فعلی رو اکثرشون اضافه کردن. اصلا موضوع عوض شد. آقا میفهمن از اول انقلاب تا حالا کارهایی شده است، ولی مطلوب نیست. نتیجه که میخوام از این مثال بگیرم این که ببینین داره به شما میگه دین که باید بگردید یک خودسازی پیدا کنین که شما را از گناه حفظ کنه، حالا چه گناه فردی چه گناه اجتماعی. به هر صورت عمده این است که آقا این جمع منافقین خیلی رو خودسازی وقت میذاشتن، ولی توی تقوای فردی صفر صفر بودن دیگه. خودم که دیگه احتیاج نیست ما بگیم، تاریخی لمس کردیم اینا. ما هم باید رو این بمونیم که یوهو اونچنان برامون یه تحلیل یا یه گروه مهم میشه که دیگه اون خودسازی اون ورع اینجا ما را از حرام باز نمیداره. حیفم میاد که مسئله ما با مثال بگم، چون آخرش مثاله که آدم بگه به یه جا گیر میکنه قضیه، که حیف جلسمون اصلا تون زاویا بره. ولی دیگه خودتون میدونید، از خونوادتون بگیرید تا محله دون تا گروه دون. مثلا یه وقت ما خب خونوادمون ارادمون نیست که خوب باشیم، هممون هم ارادمون نیست که مثلا ولایتی باشیم مثلا. خب حالا اگر که یکیمون یه کار اشتباه کرد و بعد بهمون گفتن که نه همچی خونواده دون هم خیلی قابل اعتماد نیست، چه نتیجه بهت بگی؟ میگه آقا ما به ناشد که هرچه حقه بپذیم. خب حقه، آنی میگم آقا این با ما دشمنیست. حالا وقت دیدن رو نمیخوام بگیرم، اگه بابش رو با کردید خدا میدونه اون چنان بصیر میشید، اون چنان چشمتون باز میشید که مجبور میشین از خیلی کاره که کردین توبه کنید، از خیلی حرفا که زدیم توبه کنیم. بیش از این نمیخوام رو این فراز بمونم، اما بالاخره میگه آقا تو این تشکیلات خودسازی فعالیت را با چه مقصدی بکنی؟ آقا برای یحجزه عن المکارم. میگه ما میخوایم از گناه ها پاک بشیم دیگه. اینا رو که بلدین که وقت دادم از گناه پاک شد، سنخ عالم قدس میشه. خب دیگه خودتون خودتون رو بپایید. ایشون از گروه شما یه چیزی گفته است، خب بی خود کرده است، خلاف شرع گفته است. اون موقعی که ما نقد کنیم گروه میره زیر سوال. ما خودم مبتلا بودیم به شا، یعنی ما خودمون، این که میگم اینجوری نیست که ما بری باشیم، خدا میدونه اینجوری بود. ما یه جمع گفتیم آقا این کار خلافه، گفتن آقا صلاح نیست، دشمن داری، ای غلط کرده، ما به اسم فرار از دشمن گناه کنیم. اینا دقت کنید چه جمله ایست، کلید کنید برای خودتون، وگرنه بندگی نکردیم. اسم گروهمونم مثلا، ما اسم گروهم بود انجمن اسلامی معلما، اسم گروهمونم مذهبی، بعد گناه میکردیم توش. حالا نمیخوام حالا فردا بگم همه کارشون بده، نه، اون کاری بعدی که ما کردیم. بعد میگفتیم چرا؟ میگفتن حالا صلاح نیست، دشمن داریم، دشمنمون خیلی بده. خب این گناه بود، بیان بگوی و بگم غلط کردیم، اشتباه کردیم. حالا اینا بگیرین بیان جلو. الان هم همینطوره، الان هم خیلی راحت. حالا مثال که آقا زدن، به نظرم خودی مجلس باید بیشتر هوشیار باشه. قشنگ معلومه چشمشون رو باز میکنن، میبندن دهنشون رو باز میکنن، یه چیزایی میگن. جمله خود آقا ادامهش این بود، فرمودن که این که در تریبونها آبروی شخص یا جمعی برود قابل جبران نیست، که اگه بشه رو قابل جبران صحبت امام را آوردن، که گاهی چیزا قابل جبران نیست. شیشه مردم رو بشکنیم میریم یه عذرخواهی میکنیم، نوم خدا ببخشید. اما اگه شما آبروی کی را بردی، حالا هرچی هم برین ازش عذرخواهی کنیم، حالا اون به جهت سجیه اخلاقیش میبخشید، ولی میگه مسئله حل شد. برای همیشه میگن آقا این مؤمن متدین، دیدید که دروغ هم گفت. یعنی ما اومدیم تهمت بهش زدیم، با اینکه بری بود از اون تهمت، به تحلیل، با تحلیل. یه چیزای عجیب و غریب آدم بیشتر. من خودم نظرم است که ما در شرایط تاریخی موجودمون هنوز به اون سجایا و ورعی که رو هم رفته از محارم الهی جدا بشیم نرسیدیم. ما که میگم ما، یعنی منظور من و شما که اهل اعتکاف و اینای ما، همینا مشخص شد مشکل دارید. حالا اگه گفتین چرا دارم اینقدر تاکید میکنم، چون فراز نیست، اینا بنده من نیستن، پیامبر با این خودسازیش، اینا بنده خط و گروهشون هست. حاضر است اونجایی که گروهش به خطر است، برا خدا این گروه های ایجاد کرده است، دهنش باز کنه، چشمش به من دهده، هر چی دلش بخواد بگه. نمیتونم بیش از این شرح بدم. و سمتون یکفهو اما لایعنی. میگه آقا یکی از خصوصیات بنده های من این است که سکوت میکنن، اما نه هر سکوتی. زنم که بکنید، تو زن که برید سکوت میکنید، تمرکزتون زیاد میشه، قوای نفستون غلبه میکنه، یه نیروی 400 کیلو گرمی پیدا میکنید، کلی یعنیم قالب یخو میشکنیم. واقعا هم تمرکز عجیب، سکوت تمرکز میارید و قدرت میارید. اما اگه جهتگیریش به سوی این نباشد که من با این سکوت میخوام چیزهای بیمعنی بی خود و پوچ رو ازش آزاد بشم. شما این سامورایی ها رو ببینید، این پوچی هم، اما چقدر هم عجیب، کلی زحمت کشیدن تا این قدرت رو پیدا کردن. یعنی سکوت های طولانی اما بی جهت. اینه که می فرماد نه هر سکوتی اسمش هم دینی باشد، اگر رجوعش یکفهو اما لا یعنیه نباشه، که آدم را از چیزای بیمعنی نجات بده، سکوت الهی نیست؟ به بندگی من نمیرسد این سکوت. و خوفون یزداد و کل یامن من بکائهی، من از آخر معنی میکنم تا انشاءالله این بحث اصلا جا بیفته. میدونین که راز اشک یه راز عجیبیست. هر اشکی جنسش اینست که انسان به شکل حضوری مطلوب خودش را بنگره با قلبش و شوق قلبی به مطلوب خودش داشته باشه و شدت طلب برای اتصال به اون اشک میاره. میخواد یا آب نبات چوبی باشه، میخواد امام حسین علیه السلام. یه الان از همون بچه ببینی، بچه شوقش به این که این آب نبات چوبی را بخوره تا دلش حال بیاد با صورت ذهنی شاید، نه بعد که خود کل اوله با صورت ذهنی بچه برای آب نبات چوبی غیر صورت ذهنی است که ما داریم. اون شوق عجیبی داره به این کار. میبینه بعد نمیدندش گریه میکنه. شوقی که قلبن و حضورن نسبت به این مطلوب داره، برای اتصالش گریه میکنه تا بهش بدم. واقعا هم گریه معجزه میکنه. میدم دیدین که یه ذره که گریه میکنه. همه جای تا نگریت تفلک حلوا فروش، مولوی میگه تا خلاصه دیگه رحمت هم نمی آید به جوش. داستانی داره که گریه کار ازش بیا. اما چطوری گریه را پیدا کنی؟ میگه که باید مطلوب دون رو حق قرار بدید، بعد شوق رجوع به حق را در قلبتون ایجاد کنید. در این راستا هر چی جلو برین اهل عشق میشید. تو اون بحث کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود، دو جا راجع به عشق بحث شده است که مثال حضرت ابا عبدالله که میفرمان انا قتیل العبرا، یا میفرمان که هیچ کس نیست که یاد من باشد و عشق نریزه، اونجا مفصل تر بحث میشه که حسین علیه السلام یک کمک بزرگی که به ما کردن، اون نهایت نحوه بودنی که ما میتونیم پیدا کنیم، ما جلوی ما ملموس و حضوری گذاشتند. بر همین هم میگن آقا شما هیچ کاری نکنید، لا یذکرونی، اصلا هیچ کاری نکنن که همین که یاد من بیفتن اشکشون در میاد. بی خودی نه این چیزی اضافه کنین تا حجاب پیدا بشه. میفرماد که من یه کاری کردم که هیچ مؤمنی نیست که یاد من بیفته الا این که استعبره، عشق میخواد، عشق میخواد، یعنی برای این مسیر طلب عشق میکنه. این نحوه حرکت حضرت سید الشهدا را داشته باشیم به عنوان یه الگوی خیلی خوب که حضرت به طور ملموس اون آرمانی ترین شکلی که ما میخواییم بشیم رو جلو ما گذاشت. حتی گاهی ما نمیفهمیم چرا داریم عشق میریزیم برای امام حسین، یعنی خودآگاهی نداریم ولی در صحنه ایم. طوری هم نیست، آگاه به آگاهیمون نیستیم، نه اینکه اون آگاهی قلبی را نداشتیم. یعنی علم حضوری یه علمه، علم به علم حضوری علم به علمه یه علم دیگه. برای همین هم مادر بزرگ من ممکنه از من و شما خیلی جلوترم باشه در این ارتباط، برای اینکه اون با علم حضوریش. اما اگه بگون شما فلسفه یه گریه دون چیه، هیچ بلد نیست بگه. بعد فوقش میگه این چی نمیفهمه، او راست هم میگه دیگه، خود ما که ما تماشاگر صحنه‌ای که اون بازیگرست باشیم که خب معلومه نمیفهمیم. عرضم اینجاست که وقتی عشقا شناختید، حالا اینجا میفرماد که به پیامبر میفرماد که باید بتونید به این مسیر برسید، یه خوفی پیدا کنید. این خوف پس جنسش یه جنس دیگه سا، یعنی کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. این خوف، خوف این است که این همه عظمت جلو من است و من هیچ اونسی ندارم، عشق در میاد، خدایا ما بخواییم وست بشی. یعنی اگه آدم بفهمد که معبودش در اوج کمال و رحمت و لطف است، غیر ممکنه است عشقش در نیاد. ببینید گفتم اوج کمال و لطف، یعنی میگه آخه بنده من بیا، خب ما هم عشق میریزیم که بریم. میشه، ذاتمون اینجور ساختن. همین راهی که حضرت امام ادامه دادند و اگه ادامه بدید پیش میاد، نمیخواد خیلی برین تو کارهای تحلیلیش و تئوریکش. عمده این است که این جهتگیری هایی که انقلاب در افق ما نشون داد، مثلا شهدا واقعا اینجوریه. حالا جادون خالی میگم برای اینکه حق اینا ادا بشه، ما در همین سفری که رفته بودیم جنوب، یهو یه مرتبه یه قبض شدیدی گرفتم، جابم خوردیم که عجب. یه مرتبه مرحوم شهید خرازی یه جمله وصیت نامش بود، یه تیکه از وصیت نامش رو زده بودن، ما دیدیم نه، نگاه را نشون داد که آقا تا اینجا با میشد رفت، کاملا اون قبض از بین رفت و شور و شوق اومد. یعنی این شهدا افق میشن برای آدم، از این آب نبات چوبی برای بچه، برای ما حالا تا به حسین علیه السلام منجر میشه. میشه عمده اینه که یه کاری کنیم، همین دستگاهی که اسلام و انقلاب ما درست کرده، این افق ها گم نشه. رفقا هم الحمدلله خداشون اهلند و دیدم گاهی تو گزارشاتی که میدن قشنگ معلومه است که این راه خیلی خوشحال بود. یکی از آقایون گفت من به عمرم گریه نکرده بودم، اهل این چیزا نبودم، بعد که اومدم این چند ساله تو این راوا، تو این مسیری که رفتم کربلا، اصلا باورم نمیاد که این چیزام هست. میگفتم مردم الکی دارن گریه میکنن، میگم این سیر سیری است که خودش یه چشم خوشکارم به عشق وامی داره، فقط به همین شکل. و حیا اون یستحی منی فل خلا، فرماد که باید به حیایی برسه که در خلا از من حیا کنه. این مقابلش میدونی که حیا از خلق است. میشه هر وقت همچی چیزایی دیدین نارو ارزون نفروشید، زود نفرسید برید این جملات ها. فرماد میگه بعضی ها حیا دارند ولی در منظر خلق از من حیا میکنن. ریز کنین، هی برای خودتون ریز کنین، حتی ممکنه است که پیش میاد کارم میبره، یعنی که میگم پیش میاد، مشکلاتی است که پیش میاد که آدم میگه خب حالا بلنشیم نماز شبه را بخونیم برای خدا، حالا برای اینکه زشت است بخوابیم. برای خدا توش ممکنه باشه، اما اون غلبه اینکه زشت است بخوابیم، این هنو عبودیت لله نیست. میگه نه، بدون که مسیر باید به جایی برسید که این زشتس برد برا خدا. نگون که اولش نمیشه، حتما نمیشه، ولی اگه روی کرد این باشد، هی این ضعیف میشه. همطور که عرض کردم یه خطورات میاد وقتی محلش نگذارین ضعیف میشه، محلش بذارین غلبه میکنه. همینجا هم همینه. خب اصولمون باید این باشه که ما در محضر حق حیا میکنیم که از حضرت معبود غفلت کنیم و معصیت کنیم. خب ممکنه اولش نشد، خب به خودمون هی تذکر میدیم که پس هنو بندگی نشده است. کام ما وقتی از بندگی شیرین میشه و بندگی برامون خیلی خوشمزه میشه که این حیا رو به وجود بیاریم. خب همه دونم که میخواید که بس بندگی خوشتون بیاد، دوست داشته باشید بندگی رو، خسته نشید. خب این کار رو باید بکنید. و اکل و مالا بدمین، زیاد اینا میشنن، بعد هم میشنوید. امیرالمومنین در یه جمعی فرمان از کدم تو اون جلسه چهارشنبه فرمان که نمیرسد به جایی کسی که خوردنش رو با این دید شروع نکنه. اکل مالا بدمه، یعنی اونقدر که دیگه نمیشه نخورد چاره ای نیست. خب به این دقت بفرمان، دلواپس نباشید که خب حالا این که ما را به زحمت میندازه. حضرت همونجا میگن اگه این کارو بکنید یه قدرتی از طرف خدا بهش میرسه که هم قدرت هست، هم عقل است در دنیا، هم یه ذخیره بزرگ است در آخرت. سه تا شد. یعنی میفرمان اگر بتونه غذای خودش رو، حالا این لابدمه برای یه جوون یه مرتبه یه غذای یه که اصلا قابل مقایسه با یه پیرمرد و پیرزن نیست، هر کی باید جا خودش. حضرت آیت الله حزنزاده حفظ الله یه بار میفرمودن که رفتم خونه یه رفقا، دیدم یه کنون و یه پنیر گذاشته داره میخوره. بعد گفت حاج آقا بفرما. گفتم این خودم که میخوری مزاجت خراب میشه، تازه منم بیام بخورم. میدونی که آقا خیلی مزاج خراب میشه، یعنی اینقدر کم به خودت چیز میدی که بعد عکس العملش منفیه، نفس قهر میکنه، میگه برو گم شو، همینم نخواست. بعد الان فکر کنم آدم متقی شده دیگه، آقا چیز نمیخورم، مریض شدی یه نصفه بلند نمیتونی بشی، بلند نمیتونی، جرگه اشکت نمیاد. نفس اگه مختل شد، رابطش با بدن خراب شد، شغل بندگی میره. خیلی ما تو اسلام باید بدنمون رو درست حفظ کنیم، بی محلی نکنیم. مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن بالاخره اگه این مرکب درست نباشه نمیتونم برم. چندین بار این جمله را گفته بودن که باید این مرکب درست باشه. پس این منظور از این لابدمه را هر کسی باید نسبت به خودش بسنجه. به این معناست که کمتر از این بخوری ناتوانی، کمتر از این بخوری ناتوانی، نه اینکه اونقدر کم بخوری که مریض بشین، وهمیه زیاد میشه. اینجا وقتش نیست که عرض کنم. بعضی دوستان از یه حدی کمتر اگه بخوابن، ببینین اینا تمرکز ندارن، مثلا تفکر ریاضیشون رو از دست میدن، تفکر عقلیشون و تدبرشون رو از دست میدن. و برای اینکه تو اصلا قوه عقلت حذف کردی، بدن اگه ضعیف شد واهمه قوی میشه. وقت جالب است، میگفت که آقا من هیچی نمیخورم، میرم تو مسجد میشینم. عیالش هم آورده بود با خودش، از آشناهای ما بود. گفت میرم تو مسجد میشینم، از سر صبح گریه میکنم تا ظهر. خیلی خوب شدم من به عیالش، هم آنی فهمیدم که این گیر کجا. گفتم قضا و اینا میخوای؟ گفت نه، گفتم مریضت، بدون بستریش کنی. بستری خیلی هم خوشحال بود که میگم من یار امام زمان شدم. ده خب مریض شده زد. اما نهادش خوب بود، یعنی اون مبناش خوب بود، خراب کرده بود کار خودش رو. حالا نه اون جا خودش حفظ بشه، چون میخوام این جمله خوب جا بیفته، خیلی ارزشمنده. ولی آخرش باید مسئله دونه حل کنه. در خوردن و خوابیدن اگر از لابدمن بیشتر شد، نتیجه کم میگیم، اون نور بندگی خلاصه نمیچشیم. خب خوابیدن یعنی چی؟ من دوباره همون حرف پارسال تکرار میکنم. حضرت آیت الله طباطبایی فرموده بودن یک سوم تا یک چهارم این تعادل است در 24 ساعت، یعنی 6 ساعت تا 8 ساعت بستگی به آدم ها داره، در شرایط مختلف. تازه در حالتی که آدم مریض نیست، اون مریضی که خب جا خودش داره، نگوید که خب مثلا من میتونم 5 ساعت هم بخوابم. احتمالاً اون آمادگی که بعد بتونید خوب فکر کنید و خوب تدبر کنید و ضعیف میکنید. یعنی این احتمال ما میدیم، حالا من که خودم خیلی تجربه ندارم، همین حرم به بزرگانم میگیرم. تو قضاوم باید یه فرهنگی، اینجاشو دوباره دقت کن، یه فرهنگی برای خودمون درست کنیم که آقا از اون چه که نیازمون بیشتر نیازمون نیست چشم بپوشیم. حالا توصیه آیت الله وحجت اینجا خیلی کار ازش میاد. عارفی که اهل عمل ساک شعار نمیده، فرمودن که تو قضا به خودتون قسط بدین، سهم بدید، کمم ندید، اما بعدش دیگه نخورید. شما میگویم آما من این بشقابه به این پری خوب و گردن کلوف دیگه بسمه. خب دیگه بسمه، یه بشقابی پری حسابی بده به خوده، کمم نده که بعد دوتا بشقاب دیگه بخوری، یه بشقابی حسابی چش پر کن، ولی دیگه بعدش دیگه بود همین سهمم بود دیگه نخور. گاهی افراد نه من هم یه ذره بسمه، ولی اینقدر ناخونک میزنن که سه برابر اون یه ذره بشه. نه آقا بلد هرچی کار کنن، همون روش آقا. یعنی الان عرض میکنم هر کس با سن خودش یه سهمی به خودتون بدید. دوستای ما گاهی خیلی کار قشنگی میکردن، خوبم بود، یادشون بخیر، میمدن قبل قضا، یه بار دیگه هم اشاره کرد، قبل از قضا قسم میخوردن که بر من از که برای خدا 20 لقمه بیشتر نخورم. بعد تو قضا دیگه حالشون گرفته میشد، چون آدم قبل قضا خیلی متقی است، وقتی قضا شروع شد تازه معده سر بر کشید دیگه، هر چی بخواد بیشتر بخوره میگه نه دیگه قسم خورده. خب خطرناکم از بعد بره کلی روزه بگیره دیگه، بعد نفس میبینه نه صرف نمیکنه، میگه نه خیر، ببینه همون بیشتر ما بس. از این کارا بعد نیز حضرت اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب، مثلا این اسرائیل که تو قرآن اومده سر همین اومده، حضرت یعقوب میدونید که اسرائیل، ایشون قسم خورده بودن که این غذا رو نخورن. بعد قرآن اومد گفت این که شما یهودی ها میگون که نه تو دینمون است، نخین تو دین دونیست، اینا رو حضرت یعقوب پا خودش گذاشته است، شما چه ربطی به شما داره؟ یه شخص اینا رو پا خودش گذاشته است به اعتبار شخص، خدا وحی نکرده. بخوام از اینجا ما میفهمیم که پیامبران از این کارا میکردن که قسط به خودشون دادن یا قسم میخوردن. حالا اینا رو داشته باشید، حالا عکسه، شاید بگون خب چرا داری اینقدر این تاکید میکنی؟ برای اینکه اگه از این یادمون رفت، فرهنگ بدی حاکم میشه. فرهنگ خوب قدیمی ها یاد نیست که همین آقا غذا رو میذاشتن تو سفره، هر کس سهمش رو برمیداشت. حتی دیدین مثلا همین کاری که تا چند وقت پیش میشد متاسفانه دارد غفلت میشه، مثلا برنج ها میکشتن تو این دیسا، یه بشقاب خالی هم میذاشتن جلو آدم ها، هر کس اندازه سهمش میکش. خب یکی سهمش جوانی شرایطش طوریه بیشتر، یکی کمتر. خب این خیلی کار منطقیه. حالا گاهی دیدین روح زمانه با کاری به جاوا خاص نداریم، یه مرتبه یه قضا میدن دست شما، خب برای یکی کمه است، برای یکی زیاده است. خب برای اون که زیاده است اسراف میشه، روح اسراف که شد انسان وابسته میشه به یه نوع زندگی تجملاتی اشرافی. اینا ممکنه شما فردا برین تو مهمونی بگون به چه کاری خوبی کردن، بسته بندی میدادن بهمون. خب شما اگه این روایت بدونی میگوی نه چه کاری بعدی کردن ما نمی کنی. یعنی گاهی آدم حواسش نیست که جملات دین کمکش میکنه که افراط و تفریط نکنه. با یه روحیه اوریه که رفته از مثلا اروپا دیده از یه همچی کار رو میکنن، اومده این کار رو کرده است، ما هم که با اون روح اروپایی زده همین کار رو میکنه. قدیما یاد نیست بشقابا کوچیک بود، باریکل اصلا مستحب بس نون را کوچیک چونه کنن، چونه میگن درسته؟ کوچیک میگن قرص نون باید کوچیک باشه تا آدم خجالت بکشه بگه دوتا نون خوردم، اما بعد که خب یه نون خوردم دیگه. بشقابا قدیما یاد نیست کوچیک بود، آدم روش نمیشد، از خودش روش نمیشده که دوتا بشقاب بخوریم خیلیه. لابدمن هشه بعد فکر کردن خیلی خوب، میگن آقا زشت است دیگه اون بشقابا، یک بشقابایی که دیگه اصلا دیست است بشقاب نیست. اینا همش با یه جمله از پیامبر خدا و خدا حل بوده است، ولی ما هم تو راحت گذشتیم. اینا رو به جهت از کردم که کاربردی است این جملات. همین امروز هم آدم باید خودشا کنترل کند به لطف الهی، میارزد خیلی روش بمونیم. بعد میفرمان که و یبغض الدنیا لبغضی لها، فرمان باید دنیا را بدش بیاد، اما نه از اون جهت که خودش برای خودش تحلیل داره، برای اینکه من بدم میاد. خدا میفرمان در یه روایت از امیرالمومنین ظاهرن داریم که میفرمان که از روزی که خدا این دنیا را خلق کرده است نگاهش هم نکرده است. خودتون میدونین منظور که از این چوب و سنگ اینا نیست، که این رجوع به کثرت که منجر به غفلت از احد میشه، اینو میگن دنیا. حالا اون قسمت وعدش بزرگان خیلی حرف زدن که رجوع به کثرت حتما رجوع به اعتباریاته. چرا؟ چون احد عین وجود است، هر چیزی که غیر عین وجوده چیه؟ عدمه. پس کثرت چون غیر وحدت است، پس حتما رجوع به کثرت رجوع به اعتباریات عدم است. خیلی عالمانه است این سخن که میفرمان دنیا اعتباریات است. مثلا شما واقعا دیوار که تو دنیا ندارید که یک نسبتی بین خودتون و این ساختمان خواستید ایجاد کنین که تاقش آفتاب نگذارد به شما برسد، یه چند تا آجر رو هم گوشین اسم گوشین دیوار. در وقت در دیوار چیه میگن؟ اعتباری است. وقت ما برای دیوار اگه اصالت قائل شدیم حتما میخوایم خوشگلش هم بکنیم دیگه. بابا بنا شد این دیوار باشد که تاق رو سر ما نیاد. ببینید چه بلایی سر خودمون میام، چه بلایی. رفته بودن خدمت ناصرالدین شاه، رفته بود خدمت ملا هادی سبزواری، من در حالت خود بره مشهد، گفته بودن یه عالم اینجاست، گفتن یه پوزی بدیم که ما عالم دوستیم. هست میگن برای عالم ها باید دوست داشته باشیم، برای خدا. بعد دیده بود وای یه اتاق کاگلم نیست، کاگلم نیست، یعنی همون خشتا. گفت آقا اجازه بدین دستور بدم که درستش کنم. گفت نه خیلی خودمون بلدی. حضرت امام بچه های نجف آباد در همین جماران تصمیم گرفته بودن وقت بیکاریشون یخت گچ بخرن، جماران ها گچ بکشن. وقت بیکاری گچ هم که خیلی ارزون بود دیگه. فهمیدم، گفتم نه همین خوب است. اینا بعضی درست متوجه نیستن، برای اینکه اعتبار و اصالت و وقت بهش دادی. ببینید ممکنه مثلا شما گاهی حواست نیست، نه الحمدلله شما که آقا این مدرک رو دارید، شما آنی باید حواستون باشه نخرید این تعریف را. هین به اندک امتحان خود را مخر. چرا؟ برای که آخه مدرک ایست اعتباری است. خب شما اعتبار اصالت بدید، خب معلوم است از اون چه که خدا دوست دارد که خودش است و حقایق عالم محروم میشیم. ممکن است بگون یعنی اینا را باید بلد باشیم تا این جمله را بلد باشیم. نه، این جمله را عمل کنیم. همه اینا را عمل کرده که میفرماد که دنیا را خودت میدونی که من از چه جهت دوستش ندارم. حب دنیا، حب شهوات، نمیدونم خودبینی، خودخواهی، اینا را نگذار که علاق من بش بشی. حالا یه وقت به هر دلیلی پیش میاد، اینم خوب است انجرز کن، به هر دلیلی شما چاره ای ندارین که حالا دیواره دونم منظم کنی، اما اینا دیگه دوست نداشته باشید، یه وقت چاره ای نیست، نمیشه. به هر دلیلی آدم ها متفاوتن، محظوراتی دارن، اما دیگه دوست که نباید داشته باشیم که آدم بیاد هی واسط نگاه کنه ده دلش هم حال بیاد. خب این معلومه است رجوع به حضرت حقشو از دست میده. میفرمان که دنیا را اینجا بعد و یحب الاخیار لحبی ایاهو. آدم خوبارم اگه خواستی به بندگی من برسی باید دوست داشته باشی، اما از چه جهت؟ از اون جهت که من دوست دارم، برای من دوست داشته باشی. یه وقت خودم میگه این آدم محترمی است، مقام معظم رهبری احترام بذاریم بفهمن ما و هم حزب الله. این عبودیت نمیاره. یه وقتی تو نه مرد الهیست، چون مرد الهیست نمیتونم علاقه بشنن، هم تو جوم که واجد جو باشد. آخه گاهی آدم تو یه جوایی هست که ارادت به ایشون جرم میشه. نه دیگه، مرد الهی را نمیتونم دوست نداشته باشه. حضرت امام نشون دادن که تماما الهی عمل میکنه. خب من دوستشون دارم. همسایه‌دو نه مرد خوبیه، واقعا حرام و حلال میکنه. خب ما دوستش داریم، سلام بهش میکنیم، به اعتبار اینکه حرام و حلال میکنه، نه به اعتبار اینکه حالا فردا مثلا هوا اونو داشته باشه. این خطر هست. ببینید دست گذاشتن رو کجا؟ یعنی میگه همون چیزایی که ممکنه تو دوست داشته باشی ولی بندگی نکنی رو باید روی کرده ده به این طرف بندازی. نه برای خدا دوست داشته باشی. وقتی اینجوری که شد دیگه الحمدلله اونم حل میشه، که اونجا هم که منی پا خدا وسط نیست، آدم خیلی راحت با تمام شجاعت نمپذیره. آخر عاقبت به خیر میشیم. خلاصه توی یه کلمه اگه آدم بتونه بنده بشه، جهتش به طرف خدا میشه. وقتی جهتش به طرف خدا شد نتیجه میگیره. به حمدالله امروز روز جمعه است، خیلی برکاتش فراوان است. حالا من توصیه میکنم اگه توان دارین، یکی از وقتایی که میدونین نماز جعفر که گفتن کبریت احمر است، هدیه پیامبر به جعفر است. هدیه مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که تسبیحات رو جبرائیل هدیه آوردند و حضرت با این زندگی کردن. وقت بهترین وقت خوندن نماز جعفر قبل از ظهر روز جمعه است، به خصوص روزم که هستید. اینه که اگه حالا فرصت دارید، نورش هم که میدونی نورش نور توحید محض است. 300 بار شما درش میگین چی؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله. یعنی سیر توحیدی برادون پیش میاد. با این روی کرده که انشاءالله رسیدید تو این قسمت چی دارین الان بعدش؟ یه ذکر دعایی چیز دارین؟ این هم خودش یه همچی کاری است. حالا توصیه است. حالا اونا نمیدونم میتونیم عمل کنیم یا نه. اون هم چیز خوبی است که بین نماز ظهر و عصر روز جمعه در ماه رجب یه نمازی داره. خیلی طول نمی کشیم، ولی علال قاعده دیگه وقت باید از نماز آقا منقطع بشیم. اگه بدنتون آمادگی شده، این طور هم بد نیست که نماز ظهر رو با آقا بخونیم، نماز عصر رو قضا بخونیم، یا برای یکی از امواتمون که قضا بخونیم که بینش باید اون نماز رو بخونید، بعدش نماز عصر رو بخونید. البته میتونیدم بخوابید و بعد بلند شین قشنگ نماز عصر حسابی بخونید، چون نماز عصر که بنا نشد ظهر بخونیم که. ولی حالا هر جور خودتون میدونید. اونم که گفت بین نماز ظهر و عصر لازم نیست بعد نماز ظهر باشه، بالاخره بین نماز ظهر است، اون نماز هست تو مفاتی در اعمال روز جمعه ماه رجب. خدا انشالله به حقیقت صاحب رجب که ولایت هست و حضرت رب العالمین جمعن، ما به توفیقاتی که حضرت حق ازمون راضی گردد به نور الهی نایل بگردیم. صلی الله علی محمد و آله.